ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان محترم. هر کجای ایران و جهان که با ما هستید با رادیو فردا و ساعت 14 از رادیو فردا، من فرشته قاضی هستم. در این 19مین روز از دی ماه 1403 میزبان شما در ساعت 14 امروز به اتفاق همکارانم هومن عسکری و علی شیبانی، در روزی که محمد السودانی نخست وزیر عراق به تهران سفر کرده تا با مسعود پزشکیان دیدار و گفتگو بکنه، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بار دیگه تهدید به اقدام نظامی علیه کردهای سوریه کرده، در مورد اینها و بیش از اینها در این برنامه خبری تحلیلی خواهید شنید. اما بیش از هر چیز هومن عسکری اینجا در استودیو با من و شماست.
سلام. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صبح چهارشنبه در سخنانی در شهر قم بار دیگر تاکید کرد که مسئولان و تصمیم‌گیران جمهوری اسلامی به هیچ وجه ملاحظه خواسته و مواضع آمریکا و اسرائیل را نکنند. آقای خامنه‌ای همچنین آمریکا را متهم کرد که نسبت به ایران و انقلاب اسلامی به تعبیر او کینه شتری دارد. رهبر جمهوری اسلامی پیشتر تاکید کرده بود که کلید حل مسائل ایران بهبود روابط با غرب نیست. گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی در حالی مطرح می‌شود که شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی امکان توافق با آمریکا را مطرح کرده‌اند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران اخیراً در گفتگو با یک شبکه چینی تصریح کرد که راه دیپلماسی هیچ وقت بسته نمی‌شود. به گفته او تهران بر مبنای سیاست‌های دولت جدید آمریکا تصمیم خواهد گرفت. موضوع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی، تحریم‌های اقتصادی و نقش ایران در تنش‌های منطقه‌ای از جمله مسائل موجود بین تهران و واشنگتن است. محمد شیا سودانی نخست وزیر عراق صبح چهارشنبه در رأس هیئتی بلندپایه وارد تهران شد و در کاخ سعدآباد با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران دیدار کرد. سفر نخست وزیر عراق در شرایطی انجام می شود که فعالیت نیروهای شبه نظامی شیعه وابسته به تهران در عراق در هفته های اخیر از موضوع های مورد توجه در محافل سیاسی بوده. پیشتر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بدون ذکر نام به حکومت عراق هشدار داده بود که برای پیشگیری از وقوع وضعیتی مانند سوریه، نیروهایی که به تعبیر او عوامل ثبات هستند را خارج نکند. هشت و شبی گروه شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی در عراق است. این گروه اوایل دی ماه اعلام کرد که حملات موشکی و پهپادی به اسرائیل را متوقف می کند. تصمیمی که گفته می شود تحت فشار حکومت عراق حاصل شده. یکی دیگر از محورهای مهم مذاکرات روابط اقتصادی دو کشور و ادامه صدور گاز و برق از ایران به عراق است. مارک زاکربرگ مدیر عامل متا، مالک اینستاگرام، فیسبوک و واتساپ، اعلام کرد که این شرکت در تمامی پلتفرم‌ها بخش راستی آزمایی را منحل خواهد کرد. آقای زاکربرگ در ویدیویی 5 دقیقه‌ای که روز سه‌شنبه 18 دی ماه منتشر شد، وعده داد که پس از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، آزادی بیان اولویت خواهد یافت. مدیر عامل متا در این حال تاکید کرد که سانسور همچنان در مورد موضوعهایی مانند مواد مخدر، تروریسم و سوء استفاده از کودکان ادامه خواهد داشت. پیش از این بخش راستی آزمایی ایکس یا همان توییتر سابق هم حذف شده و کنترل صحت مضامین به اظهار نظر کاربران سپرده شده بود. گروه بنادر شاندونگ، بزرگترین پایانه های نفتی دریافت کننده نفت ایران در چین، روز سه‌شنبه اعلام کرد که ورود نفتکش های تحریم شده از سوی آمریکا را ممنوع کرده است. ایران برای صادرات پنهانی نفت به چین از نفتکش های موسوم به ناوگان ارواح استفاده می کند. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا در ماه های اکتبر و سپتامبر 10 نفتکش عضو ناوگان ارواح را تحریم کرد و صادرات نفت ایران به چین در ماه‌های نوامبر و دسامبر به کمتر از 1,300,000 بشکه سقوط کرد که 550,000 بشکه کمتر از سطح ماه سپتامبر است. کاهش صادرات نفت ایران به کمتر از 1,300,000 بشکه در حالی است که دولت مسعود پزشکیان صادرات روزانه 1,850,000 بشکه نفت را در بودجه سال آینده خورشیدی پیشبینی کرده است. داوود گودرزی، مدیر کل حیوانات مضر شهری شهرداری تهران، روز چهارشنبه 19 دی ماه از آغاز روند صدور شناسنامه برای سگ‌های بدون صاحب در تهران خبر داد. آقای گودرزی شمار سگ‌های بدون صاحب در تهران را 30,000 عدد ذکر کرد. او گفت که از این تعداد شهرداری حدود 2,000 سگ را جمع‌آوری و در آرادکوه نگهداری می‌کند. به گفته این مقام شهرداری تهران، شهروندان می‌توانند با پرداخت هزینه واکسن هاری برای دریافت سگ‌های شناسنامه دار اقدام کنند. او در این حال تأکید کرد که سگ‌ها به حامیان حیوانات واگذار نمی‌شود و تنها افراد حقیقی می‌توانند حیوانات را به سرپرستی بگیرند. برخورد با دارندگان سگ، بدرفتاری با سگ‌ها و در مواردی کشتار سازمان یافته آنها در سال‌های اخیر در ایران، اعتراض‌های کنشگران حقوق حیوانات را به دنبال داشته. در یکی از موارد اخیر، مرداد ماه 1401، کشتار نزدیک به 1600 سگ با سلاح گرم در شهرستان دماوند بازتاب گسترده‌ای داشت. و مهرداد آلادین، تصویربردار و گزارشگر رسانه دیدبان ایران، روز سه‌شنبه پس از احضار به دادسرای اوین بازداشت شد. هنوز جزئیات و دلایل بازداشت او از سوی نهادهای قضایی و امنیتی اعلام نشده. تولیدات رسانه‌ای آقای آلادین بیشتر بر مشکلات اجتماعی و مسائل محیط زیستی متمرکز بود.
ممنون هومن. هومن عسکری بود با تازه ترین خبرها از ساعت 14 رادیو فردا.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
بله، خوش آمدید به ساعت 14. همونطور که در خبرها هومن به اطلاع شما رسوند، محمد السودانی نخست وزیر عراق در یک سفر یک روزه به تهران با مسعود پزشکیان دیدار و گفتگو کرده و در کنفرانس خبری با رئیس جمهور ایران گفته که طرفین تلاش میکنند همکاری ها میان تهران و بغداد رو گسترش بدن. آقای پزشکیان هم عراق رو شریک راهبردی جمهوری اسلامی در منطقه خونده و گفته که در این دیدار برنامه جامع همکاری دو کشور و اجرای کامل توافق امنیتی بار دیگر بررسی شده. در این کنفرانس خبری به موضوع فعالیت‌های شبه نظامیان مورد حمایت تهران در عراق و صادرات گاز و برق ایران به عراق و مشکلات تجاری بین دو کشور اشاره‌ای نشده. بشنویم از جمشید زند.
رسانه‌های حکومتی ایران هدف از سفر یک روزه محمد السودانی نخست وزیر عراق به تهران را بررسی روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای ذکر کرده‌اند، ولی پس از سقوط حکومت بشار اسد در سوریه، روابط تهران و بغداد وارد مرحله پیچیده‌تری شده است. سفر آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا به بغداد و درخواست واشنگتن از السودانی برای مهار گروه‌های مورد حمایت ایران، منجر به این شد که شبه نظامیان شیعه عراق مانند جنبش نجبا و یگانهای سیدالشهدا عملیات نظامی علیه اسرائیل را متوقف کرده و اعلام کنند که در امور سوریه نیز دخالت نخواهند کرد. گروه های موسوم به مقاومت عراق که تحت حمایت تهران هستند، در طول جنگ های غزه و لبنان چندین بار اسرائیل را هدف حملات موشکی و پهپادی خود قرار دادند. اما پس از توافق این گروه‌ها با محمد السودانی این حملات تکرار نشد و آنچه که نیروهای نیابتی ایران در عراق خوانده می‌شود از هدف قرار دادن اسرائیل و دخالت در امور داخلی سوریه خودداری کرده‌اند. موضوع دیگری که نقشی تعیین کننده در روابط تهران بغداد دارد و به رغم اظهار نظرهای دیپلماتیک و علنی هنوز به یک روند عادی تبدیل نشده، صادرات گاز و برق از ایران به عراق است. آمریکا در سالهای اخیر به عراق اجازه داده به خرید گاز و برق از ایران ادامه دهد و به دلیل نیاز مبرم آن کشور به منابع انرژی، تحریم‌ها مشمول آن کشور نشده. اما بخشی از تحریم‌ها که مربوط به پرداخت پول به تهران بابت خرید گاز و برق است، سبب شده عراق نتواند همه بدهی‌های خود به ایران را پرداخت کند. احمد موسا، سخنگوی وزارت برق عراق، میزان بدهی کشورش به ایران را 2,400,000,000 دلار اعلام کرده و گفته است توافق شده این مبلغ از طریق صادرات نفت سیاه به ایران پرداخت شود. وزارت نفت ایران هنوز این اظهارات وزارت برق عراق را تایید نکرده است. عراق بزرگترین مشتری گاز ایران است و اخیراً قراردادی 5 ساله با تهران برای واردات گاز امضا کرد. عراق هم مانند ایران برای تأمین برق مورد نیاز خود متکی به نیروگاه‌هایی است که سوخت آنها گاز طبیعی است. سال گذشته صادرات گاز ایران با آن کشور به بیش از 9 میلیارد متر مکعب رسید و در صورت اجرای کامل قرارداد جدید این حجم در آینده دو برابر خواهد شد. و یکی دیگر از موضوعهایی هم که در رسانه‌های حکومتی ایران به آن اشاره نمی‌شود، تلاش بغداد و شخص السودانی برای میانجیگری بین تهران و واشنگتن است. دو ماه پیش سخنگوی دولت السودانی گفت بغداد آمادگی دارد تا نقش خود را به عنوان میانجی برای نزدیکتر کردن دیدگاه‌ها و کاهش تنش بین تهران و واشنگتن ایفا کند.
گزارش جمشید زند رو میشنیدید و در ارتباط با همین موضوع سفر محمد السودانی نخست وزیر عراق به ایران، روابط دو جانبه دو کشور ایران و عراق و مسائل منطقه‌ای با علی معموری تحلیلگر مسائل بین المللی مسائل خاورمیانه ساکن استرالیا گفتگو کردم و از او پرسیدم که چه انتظاری میشه از این سفر داشت.
این سفر از مدت قبل اعلام شده بود و بنا بود زودتر صورت بگیره، اما به دلایلی و بیشتر مرتبط به تحولات منطقه در واقع به تأخیر افتاد. مجموعه از امور مد نظر آقای سودانی و طرف ایرانی در این سفر هستش، در برنامه قرار داره. نکته اول پیگیری روابط بین دو کشوره که در هر سفری به طور طبیعی در صدر اولویت‌های دو طرف هستش، بررسی مسئله ارتباط خط آهن بصره شلمچه، مسئله واردات گاز از ایران که مثل همیشه در چنین فصلی دچار مشکل میشه و در واقع عراق نیازمند گازه و ایران امکان تهیه گاز رو نداره. اخیراً پیشنهادی شده بوده که یک برنامه سواپ گاز با ترکمنستان صورت بگیره و مراحل پیشرفته‌ای رسیده. امید هست که در این سفر در واقع به مراحل شبه نهایی برسه و عراق بتونه نیازمندی گاز خودش رو از ترکمنستان از طریق ایران تهیه بکنه. افزون بر اون تنشی که در منطقه هستش و با اسرائیل به شکل خاص، یکی از محورهای مهم این صحبت هست و اینکه چطور میشه نیروهای نزدیک به ایران در عراق نقش کم تنشتری رو بتونن ایفا بکنن و از پیامدهای اون بر دولت عراق در واقع اجتناب بشه. و آخرین مسئله که مطرح شده میانجیگری احتمالی بین ایران و سوریه هست که آقای سودانی اعلام آمادگی کرده برای این مسئله.
اشاره کردید به گروه های مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق، به نوعی گروه های نیابتی که جمهوری اسلامی محور مقاومت میخونه اونها رو. مدتی پیش هم اونها اعلام کرده بودن که فعلا دست به اقدامی نخواهند زد. فکر میکنید با توجه به شرایطی که پیش اومده رابطه جمهوری اسلامی با اون گروه ها به چه شکلیه و چقدر آقای السودانی تاثیرگذار هست در اینکه اونها متوقف بکنن عملیاتشون علیه اسرائیل رو؟
روابط ایران در واقع با این گروه ها روابط استراتژیک درازمدتی هست که به نظر نمیرسه با تحولاتی که در منطقه شاهدش هستیم دچار هیچ آسیبی بشه. نوعی هماهنگی استراتژیک بین دو طرف وجود داره و همچنان ادامه داره. دولت آقای سودانی به جهت اینکه بخش قابل توجه از این نیروها حضور در این دولت دارن و در واقع سمت دارن و سهم دارن و نماینده در مجلس دارن و وزیر دارن، از هر دولتی در گذشته تأثیر و روابط نزدیکتری داره با این گروه ها و عملا نوعی تفاهم بین دو طرف وجود داره. ما در دوره اخیر شاهد بودیم که میزان پرتاب موشک‌هایی رو که انجام میدادن و پرتاب پهپادهایی که انجام میدادن نسبت به اسرائیل رو بسیار کم کردن در جهت حمایت از دولت عراق و اینکه احیانا مورد هدف اسرائیلی‌ها قرار نگیره که تنش رو در منطقه بیشتر خواهد کرد. از این جهت در واقع به نظر میاد آقای سودانی هم بی تأثیر نیست در این گروه‌ها و این مسئله و این نوع مسائل و هماهنگی بیشتر در این امور به نظر میاد یکی از اجنده‌های مهم سفر آقای سودانی به تهران هم هست.
گفتید که آقای السودانی پذیرفته بین سوریه و ایران میانجیگری بکنه. میدونیم که بعد از سقوط رژیم اسد در سوریه به نوعی روابط ایران با سوریه در ابهام هست، مشخص نیست بالاخره به چه سمتی خواهد رفت. فهم میکنید این میانجیگری چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟ یعنی آیا آقای السودانی الان حاوی پیامی از سوی دولت دولت موقت سوریه هست؟
خب عراق در گذشته تجربه و کارنامه نسبتاً مثبتی داشته در میانجیگری بین ایران و کشورهای عربی، خصوصا روابط ایران و عربستان. عراق نقش بسیار مثبتی ایفا کرد و عملاً در نهایت به برقراری روابط منجر شد. مذاکرات 5 دوره‌ای که در بغداد صورت گرفت، مذاکرات بین ایران و اردن 3 دوره در بغداد صورت گرفت و عملاً به نزدیکتر شدن روابط دو کشور منجر شد. میانجیگری عراق داشت نسبت به ایران و مصر که باز در واقع پیشرفت‌های مثبتی در مجموع داشته. الان با توجه به تنشی که شکل گرفته، عراق در واقع شروع کرد تلاش‌های خودش رو. تماس‌های تلفنی بین وزیر امور خارجه عراق و سوریه برقرار شد. رئیس سازمان اطلاعات عراق به سوریه حدود 1 هفته قبل سفر کرد و این موضوع رو مطرح کرد. این موضوع همچنان مد نظر دو طرف هست. آقای احمد شهر هم در مصاحبه اخیرش اشاره به این کرد که تمایل داره روابط خوبی رو در واقع با تهران بتونه برقرار بکنه و این روابط یک روابط استراتژیک برای سوریه میبینه، علیرغم اینکه یک سری شرایطی و یک سری بازمانده‌ای از گذشته هست که نسبت به اونها اعلام نگرانی کرده، اما در مجموع خواهان قطع روابط نیست. ایران هم بعید میدونم که به دنبال این باشه که روابطش رو قطع بکنه و البته سفارتش رو میبست به شکل کامل در اونجا. بنابراین به نظر میرسه که امکان میانجیگری، هرچند که این میانجیگری آسون نیست و دشواری‌هایی داره، اما این امکان وجود داره و به احتمال زیاد سخت‌تر از میانجیگری بین ایران و عربستان نیست که عملا صورت گرفت و موفقیت آمیز بود.
یه نکته دیگه در رابطه با عراق و ایران، بحث بدهی‌های عراق به ایران هست. این بحث بدهی‌هایی که زمان طولانی هم ازش میگذره، الان کجا ایستادیم؟ به چه شکلی هست؟
از لحاظ تکنیکی برای اینکه مسئله مشخص بشه دقیقاً، عراق تمام مبالغ گاز و برق دریافتی خودش رو به ایران پرداخت میکنه، اما این پرداخت به حساب‌های عراقی جمهوری اسلامی ایران در بانک تجارت عراق به دینار صورت میگیره. مشکل در اینه که امکان انتقال این پول به ایران وجود نداره، به جهت اینکه در توافقی که با آمریکا صورت گرفته، آمریکا اجازه وارد کردن و خرید گاز و برق را از ایران به عراق داده که به شکل مستمر هم تمدید میشه هر 6 ماه یا هر 3 ماه، اما امکان نقل و انتقال پول وجود نداره و این مشکلاتی رو ایجاد کرده. برای این کار عراق تا حالا راهکارهای مختلفی رو در پیش گرفته، از جمله خریدهای در واقع انسانی برای ایران در گذشته صورت گرفت چندین بار از همین پولها با مجوزهایی که ایران صادر میکرد. مسئله خرید گاز از ترکمنستان در همین راستا صورت گرفته که در واقع در یک راهکاری عراق از ترکمنستان گاز خرید میکنه، اون گاز به شمال ایران وارد میشه و ایران در مناطق شمالی استفاده میکنه و در مقابل با کم کردن یک مقداری از اون به عنوان حق سواب، بقیهش در واقع از جنوب به عراق صادر میشه و این موجب میشه که باز مسئله نقل و انتقال اموال کمتر صورت بگیره. نقل و انتقال های از طریق عمان صورت میگرفته و همچنان در حال انجام هست به شکل محدودی. این مجموعه راهکارها وجود داره که در قالب این راهکارها در واقع عراق و ایران همیشه تعامل میکردن و غیر از اینم راه دیگری وجود نداره مگر اینکه مسئله منع نقل و انتقال اموال در واقع برداشته بشه.
صدای علی معمولی بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، ساکن استرالیا.
از حرف تا عمل،
از کنش تا واکنش،
چیزی نذار جا بیفته.
از کجا؟
از پاراگراف اول،
با حضور شما
و کارشناسان
هر 4 شنبه
از رادیو فردا.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بار دیگر تهدید به اقدام نظامی علیه کردهای سوریه در صورت ادامه فعالیت‌هاشون کرده. این در حالیه که حاکمان جدید سوریه برای لغو تحریم‌های اعمال شده علیه این کشور دارن تلاش می‌کنن. بشنویم گزارش ایلیا جزائری رو.
حاکمان جدید سوریه برای رفع تحریم‌های بین‌المللی اعمال شده علیه این کشور تلاش می‌کنند. تحریم‌های سختی که در دوران نظام پیشین حاکم بر سوریه اعمال شده بود. اسعد حسن شیبانی وزیر خارجه دولت انتقالی سوریه در دیدار با همتای اردنیش بر این مسئله تأکید کرد. نزدیک به 13 سال بحران و جنگ داخلی به علاوه تحریم‌های بین‌المللی وضعیت اقتصادی سوریه را تا حدود زیادی بغرنج کرده است. مسئله ای که جامعه جهانی را برای رفع تحریم ها مردد می کند این است که حاکمان جدید سوریه از گروه های اسلامگرای جهادی و در رأس آنها هیئت تحریر و شام هستند. گروهی که همچنان از سوی ایالات متحده تروریستی شناخته می شود. ایالات متحده می گوید که رفتار حاکمان جدید سوریه را برای اقدامهای بعدی زیر نظر دارد. از این رو کاستن از تحریم‌ها علیه این کشور را به مدت 6 ماه قابل تمدید اعلام کرد. اقدامی که آلمان و فرانسه نیز به دنبال آن هستند. از سوی دیگر در شمال شرق سوریه درگیری میان گروه‌های مسلح سوریه تحت حمایت ترکیه و گروه‌های کرد ادامه دارد. گروه‌های کردی که در ائتلاف سوریه دموکراتیک گرد هم آمده‌اند. کردها در سوریه به دنبال خودمختاری هستند، مسئله‌ای که ترکیه با آن به شدت مخالف است. پیش از این ترکیه در چند نوبت علیه گروه‌های کرد سوری دست به عملیات نظامی زده بود. روز گذشته رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تهدید به تکرار این عملیات کرد.
مخالف تجزیه سوریه یا از هم گسیختن زیرساختهش با هر بهانه‌ای هستیم. اگر خطری در این زمینه احساس کردیم دست به اقدام فوری خواهیم زد. تنها سرنوشت کسانی که تروریسم و خشونت را انتخاب کنند این است که با اسلحه‌شان دفن شوند. این را به شکلی علنی می‌گویم. هیچ قدرتی نمی‌تواند مانع چنین اقدامی شود.
در جنوب سوریه اسرائیل که پس از سرنگونی نظام اسد کنترل منطقه حائل در بلندی‌های جولان را در دست گرفت، بامداد امروز بر نفوذ خود در خاک این کشور افزود و منطقه در حومه شهر قنتره را به کنترل خود درآورد.
گزارش ایدیا جزائری رو شنیدید.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
بریم به ایران. با بحرانی شدن ورود پسماندهای شهری و صنعتی به فاضلاب‌ها و تالاب‌های کشور، محمد باقر قالیباف رئیس قوه مقننه روز سه‌شنبه گفت این موزل زیست محیطی تمامی استان‌های کشور را در بر گرفته. او گفته که این مشکل در سه استان شمالی کشور به بحران تبدیل شده. به گفته مقامات مسئول در ایران روزانه حدود 58,000 تن پسماند و زباله تولید می‌شود و در برنامه‌ای برای ساماندهی اون وجود نداره. در بهترین حالت هم این پسماندها در زمین دفن میشوند. رضا جمالی همکارم با اعظم بهرامی کارشناس محیط زیست در ایتالیا در همین زمینه گفتگو کرده.
چند تا عامل اصلی داریم که مسئله پسماند رو، مدیریت پسماند رو تبدیل به یه بحران خیلی جدی کرده. یکیش خب مسئله افزایش جمعیت و توسعه غیر اصولی شهرها که باعث شده بخشای صنعتی بیان بیشتر داخل زیستگاه‌های انسانی و همینطور حوزه سلامت مثل بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها به اندازه کافی توسعه یافته نباشن که مناسب باشن برای اینکه بخوان زباله رو در مبدا تفکیک بکنن. حاشیه نشینی خیلی گسترش پیدا کرده در ایران، چیزی نزدیک 20 تا 25 میلیون بنا به آمار رسمی ما حاشیه نشین داریم که طبیعتاً در این مناطق حاشیه‌ای خب زیرسازه مناسب برای جمع‌آوری زباله هم حتی ممکنه وجود نداشته باشه و مواد تولید شده در ایران اغلب کم کیفیت هستن، نه فقط شامل مواد غذایی میشه بلکه اغلب مواد وارداتی هم از محصولات بسیار کم کیفیتی کشورهای مثل چین هستن که این خودش باعث میشه عمر خیلی کمی داشته باشن. فرهنگ مصرف‌گرایی در ایران به شدت گسترش پیدا کرده و تبدیل به یک امتیاز شده برای افرادی که میخوان به هر حال زیست و زندگیشون رو به نمایش بذارن، حتی به عنوان یه منبع درآمد تلقی میشه. به این ترتیب مجموعه این عوامل وجود داره، اما چیزی که از همه مهمتره اینه که ما اساساً برنامه‌ای برای تفکیک زباله در ایران نداریم. اصلا شما میبینید که ما یه منطقه‌ای در سراوان داریم در دل هیرکانی که منطقه حفاظت شده است و اونجا کوه زباله بنا به آمار بیش از 20 ساله که حتی از ارتفاع برج میلاد در تهران هم بلندتر شده و همینطور تالابایی که در استان شمالی هستن مثل آخرین گزارش تالاب انزلی، حتی مثلا در استان هرمزگان ما بخش زیادی از این پسماندها اون پسماندهای بیمارستانی هستن. در استانهای مثل خوزستان هم پتروشیمی هم مسئله مهم کشاورزی اینا همشون پسمانداشون رو در واقع رهاسازی میکنن. عملا شما میبینید که ما هیچ تفکیک زباله‌ای در هیچ نوع، نه زباله‌های شهری و نه زباله‌های صنعتی و حتی بیمارستانی که خطرناک هستن در ایران نداریم.
خانم بهرامی، حالا همونطور که خودتون هم اشاره کردید، طبق گفته مسئولان 70% زباله‌های کشور بدون بازیافت یا پردازش دفن میشن. همین دفن پسماندها الان در برخی مناطق وارد فاضلاب شده. خطر ورود پسماندها به فاضلاب‌ها برای زندگی روزمره شهروندان رو چطور می‌بینید؟
ببینید، ما حتی یه آمار دقیقی نداریم که میزان این زباله ها و نوعشون، مثلا زباله های تر و خشک، زباله های ارگانیک، زباله های پلاستیکی و شیشه، اینا که قابل تفکیک هستن، قابل بازیافت هستن، حتی به عنوان یه منبع درآمد برای خیلی از کشورهای دنیا به حساب میان، چقدر در استانهای مختلف تولید میشه و اینکه اصلا اساسا کدوم پروژه ها، کدوم برنامه ها پاسخگو بوده و جدیتر و مفیدتر و مؤثرتر عمل کرده با بذیه بیشتر برای تفکیک این زباله. دلیل اصلیش هم اینه که ما یه مافیای سیاه زباله داریم در ویژه در کلان شهرها مثل کلان شهر تهران، که اینها حتی به شکل غیرقانونی زباله رو جمع‌آوری میکنن، کانالیزه میکنن، یه سوء استفاده خیلی اسفباری در این ماجرا میشه از حضور کودکان، از افرادی که با یک نوعی از معلولیت زندگی میکنن و اغلب باز حتی اونجا هم قربانی اصلی هستن افرادی که هیچ حمایت اجتماعی ازشون نمیشه. در تفکیک زباله پروژه‌های زیادی در جهان تعریف شده، حتی خیلی از شرکت ها و استارتاپ ها ورود میکنن بهش، تلاش میکنن که اونو تبدیل به یه منبع درآمد بکنن، ولی در ایران هم به شدت خاک و آب رو آلوده میکنه. زباله های کشاورزی، استفاده از کود و سم و اینا حتی میتونه وارد آبای زیرزمینی بشه در یه فاصله خیلی زمانی خیلی کوتاهی، و زباله های بیمارستانی که میتونن به شدت آلوده کنن هم آب رو و هم خاک رو و حتی منابع آبی رو که بدون بازیافت و پس بازچرخ دوباره مورد استفاده قرار میگیره در کشاورزی، اونا همه میتونن حتی آلودگی ثانویه ایجاد بکنن.
خب الان حل این مشکل به چه چیزهایی گره خورده؟
گره خورده الان در حوزه انسانی، برای اینکه هم به لحاظ آلودگی، هم به لحاظ تفکیک زباله و هم انباشتی که در مناطق مختلف طبیعت ایجاد شده ورود کرده به زندگی انسان، چه از طریق دام و خاک و آب، چه ارتباط مستقیم با انسان، و در بخش دوم هم تبدیل شده به یک پروژه بسیار پرهزینه، برای اینکه الان دیگه جمع‌آوری اونها، تفکیک اونها، حتی بازیافت اونها، سوزوندن و معدوم کردنش هم میتونه به شدت نیاز به تکنولوژی بالا و به شدت پول زیادی داشته باشه.
صدای اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست ساکن ایتالیا بود. پژوهشی تازه از دانشگاه کالج لندن نشون داده که هر نخ سیگار به طور متوسط 20 دقیقه از عمر انسان کم میکنه، آماری که بیش از برآوردهای پیشینه. بشنویم از گلناز اسفندیاری.
پژوهشی تازه از دانشگاه کالج لندن نشان داده است که هر سیگار به طور متوسط 20 دقیقه از عمر انسان کم می کند. این آمار بیش از برآوردهای پیشین درباره اثرات منفی سیگار بر سلامت انسان هاست. دکتر سارا جکسون، محقق ارشد گروه تحقیقات الکل و توتون دانشگاه کالج لندن، می گوید مردم به طور کلی می دانند که سیگار کشیدن مضر است، اما تمایل دارند ضرر آن را دست کم بگیرند. به گفته این پژوهشگر، افرادی که سیگار را ترک نمی کنند به طور متوسط حدود یک دهه از عمر خود را از دست می دهند. سیگار کشیدن یکی از مهمترین علل قابل پیشگیری بیماری و مرگ در جهان است که تا 2/3 از مصرف کنندگان طولانی مدت را می کشد. نشریه گاردین گزارش داده است که در بریتانیا سالانه حدود 80,000 مرگ به دلیل سیگار کشیدن ثبت می شود و 1/4 از مرگ های مرتبط با سرطان در بریتانیا مربوط به سیگار است. ارزیابی‌های قبلی یک هفته‌نامه مشهور پزشکی در بریتانیا در سال 2000 نشان داده بود که هر سیگار به طور متوسط حدود 11 دقیقه از عمر فرد می‌کاهد، اما تحلیل جدید منتشر شده در مجله اعتیاد این رقم را تقریباً به 20 دقیقه افزایش داده است. بر اساس تخمین‌های جدید، هر نخ سیگار حدود 17 دقیقه از عمر مردان و 22 دقیقه از عمر زنان می‌کاهد. اگرچه برخی سیگاری‌ها زندگی طولانی دارند، برخی دیگر به بیماری‌های مرتبط با سیگار مبتلا شده و حتی در دهه 40 زندگی جان خود را از دست می‌دهند. این تفاوت به عادات مختلف سیگار کشیدن، مانند نوع سیگار مصرفی، حساسیت به مواد سمی، تعداد پک‌ها و عمق نفسی که می‌کشند بستگی دارد. پژوهشگران تأکید می‌کنند که سیگاری‌ها باید کاملاً سیگار را ترک کنند تا از مزایای کامل سلامت و طول عمر بهره‌مند شوند. تحقیقات قبلی نشان داده است که هیچ سطح امنی از سیگار کشیدن وجود ندارد، چرا که حتی با کشیدن یک چرخ سیگار در روز خطر بیماری قلبی و سکته تنها حدود 50% کمتر از افرادی است که روزانه 20 سیگار می‌کشند. دانشمندان تاکید می‌کنند که ترک سیگار در هر سنی مفید است، اما هر چه زودتر سیگاری‌ها از این مسیر ناسالم جدا شوند، عمر طولانی‌تر و سالم‌تری خواهند داشت.
گزارش گلناز اسفندیاری رو میشنیدید. اما تازه ترین خبری که تازه الان منتشر شده اینه که دولت ایتالیا اعلام کرد چچیلیا سالا، خبرنگار ایتالیایی که در تهران بازداشت شده بود، آزاد شده و در حال پرواز به سوی ایتالیا. سخنگوی جورجا ملونی، نخست وزیر ایتالیا، همین خبر رو تایید کرده. هنوز جزئیاتی درباره چگونگی آزادی خانم سالا منتشر نشده. او 29 آذر، 6 روز پس از ورود به ایران، بازداشت شده بود. جزئیات بیشتر درباره این خبر و خبرهای دیگر رو میتونید از وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید. همچنان هم با ما باشید و حتما هم نظراتتون رو با ما در میون بذارید. نظرات شما بسیار برای ما ارزشمند.